و اما با اعلام ساعت 1 از شما دعوت میکنم شنونده سومین قسمت از نمایش حاتم باشید به مدت 30 دقیقه. ضمناً تکرارش رو هم ساعت 15:30 امروز میتونید از رادیو نمایش شنونده باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. حاتم، بر اساس زندگی واقعی حاتم مشمولی، نویسنده امیر عطا جولایی، با شرکت هنرمندان ایوب آقاخانی، محمد رضاعلی، امیر زنده دلان، رامین پور ایمان، مهدی نمینی مقدم، محمد سعید سلطانی و با بازی حاتم مشمولی در نقش خودش. کارگردان مجید حمزه، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت سوم،
یک بار دیگر درودی بلند تقدیم میکنم به علاقمندان و همراهان همیشگی برنامه سرکی به گذشته. برای شب سوم در خدمت حاتم مشمولی در حدود 60 سالگی اما بسیار جوان هستیم که برای گفتگو با بنده، برای اینکه شما مخاطبان محترم بتونید زندگی پرفراز و نشیب این پدیده رو پی بگیرید، وارد استودیو برنامه ما شدن و در 2 شب گذشته چیزهای شنیدید از زندگی ایشون که برای من که بسیار جالب بود، امید که برای شما هم بوده باشه. اگر از امشب دارید این برنامه رو همراهی میکنید، بدانید که حاتم مشمولی پدیده ایست که خود منو با وجود اینکه در همین برنامه میهمانان مختلف و متنوعی داشتم به وجد آورده. زندگی متفاوت او، نگاه او به زندگی، حکمتی که در زندگی خودش داره و تمام چیزهایی که از سرک کشیدن به گذشتش میتونه دست ما رو بگیره، برای من او رو یک پدیده شگفت‌انگیز در نظر میاره. بنابراین از شما هم که امشب به ما پیوستید خواهش میکنم، گرچه سومین بخش از گفتگوی بنده با ایشون رو بشنوید، اما با ما همراه باشید، برای اینکه مطمئنم در همین بخش سوم هم خواهید تونست به اندازه کافی نقبی بزنید به این زندگی عجیبی که خود منو هم متحیر کرده. یک بار دیگه سلام میدم به حاتم مشمولی عزیز و اجازه میخوام که بی فاصله وارد ادامه گفتگوم بشم با حاتم. دوباره خوش آمدین.
سلام عرض میکنم. اگه میخواین بازم سوالهای مرسوم بکنین، بذارین از عادت هم براتون بگم. روانشناسان میگن آدم ها اینجوری به هم نزدیکتر میشن.
چه جالب، در خدمتم که عادت های شما رو بشنوم.
من صبح که از خواب پا میشم عادت دارم دور و برم و همه وسیله ها رو نظم بدم. شبام که دیگه برام غیر ممکنه یه یادداشت برنامه فردام رو کاغذ ننویسم و نذارم زیر سرم. اگه این یه ورق زیر سرم نباشه انگار بالشم سبک میشه.
خب پس این هم تایید دیگه به عرض بنده. ببینید آیا ایشون پدیده نیستن؟ به نظر من که همه جوره پدیده ای. حالا به فرض اینکه من اینها رو بدونم، حاتم فرقی برای تو یا احیانا مخاطبان برنامه میکنه؟
به نظر من اینکه بدونی راستی که میگن اگه با جوراب بخوابی چشمات کور میشه یا نه، هم خودش داده اطلاعاتیه و باید دنبالش بود.
ببخش صمیمی میگم، ما رو گرفتی؟
جالبه که شما هم دارید حرف اون بازوی محترم سالها قبل رو تحویلم میدید.
نه، منظور حرفتون متوجه نمیشم.
دارم تلاش میکنم بگم راز زندگی که من فهمیدم و شما تاکید دارید ازش سر در بیارید، تو جز در همین جزئیات به ظاهر ساده نیست.
من بازم نمیفهمم، یعنی
پس نیاز به یه مثال از گذشتم بره. صبور باشید، سال 1369
یه گرایش چپ بی چپ.
این حرفت واسه من یه قرونم یه میارزه.
رضا حالا میارزه یا نه باید ببینی حرف حساب هست یا نه.
باشم دیگه دیره.
هیچ موقع نگو دیره.
هیچ موقع نگو دیره. شدی این فیلم اندیا فقط شعار میدی.
تو این چند سال تو دنبال این بودی که منو از این خط بندازی بیرون، درست؟ حالا چی شده که پیله کردی به روحیه من؟ به اون چیزی که میخواستی رسیدی دیگه، همینه. بیشتر از این چی میخواد؟
تو گرفتاری اینه که به وقتش حرف گوش نمیدی.
خب الان دیگه میخوام ببینم چه حرفی داری بزنی. هنوز که گرفتاری جدیدی ندارم، پس امیدوار باش.
مترجمی همزمان از دست دادی، کار تدریس رو جدی نگرفتی. نمیخوام بهت سرکوف بزنم ها، اما کاری که باید و انجام ندادی. تحصیل توی
آقا مرور زندگی ما رو تموم کردی تو. ببین تو تشکیلاتت کاری واسه ما هست یا نه؟ همین،
باید کاری باشه که تعهد بدی از پسش برمیای.
خنده خنده باورت شده تو موارد قبلی از دم من مقصر بودم؟
چون تو همشون نقش داشتم یا در جریانشون بودم، به تذکر داده بودم. 100% من دارم درست میگم، ادام در نیار که بی تقصیر بودم.
خب تهش
ته نداره، دوباره تدریس میکنی؟ ها نمیتونم بذارم من منشی من واسی که
آه نیکی و پرسش.
ببین حاتم، به جایش بند نمی کنی که بخوای کسی از ریشه بزنی یا چه می دارم اصلاح کنی.
قول، حالا چی هست این کار؟
آنه که پیدا نکردم که رزونم چکام با
دمت کنم.
ای حاتم.
سلام و عرض ادب و احترام جناب مهندس. من بعد از کلی پرسجو و گشتن دنبال نیروی جایگزینی که صحبتشو کرده بودیم، دیدم یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. بله دقیقا، از نزدیکان هستن، اما نه اینکه به این دلیل بخوام بزرگ نمایی کنم و ابدا. بله بله، حالا میان خودتون میبینینشون. من میخواستم فی الواقع حضورتون معرفیشون کنم. استاد مشمولی، هر زمان شما اراده کنید. فقط یادتون باشه یه بار خدمتون گفته بودم که شاید با این سرعتی که شما مد نظر دارید نتونم در خدمتون باشم. بله بله البته، ایشون این مشکل بندرم ندارن جناب مهندس، میتونن بله زمانشون رو کاملا با شما هماهنگ کنن. راستش همسن خودم هستن اما استادن در این زمینه، شک نکنید. بله کارشون تضمینیه، از بنده به مراتب بهتره، خیالتون راحت. بله بله زمانشون رو با شما هماهنگ میکنن، فقط اگه بنا بود دائمی باشه و هر روزه، ممنون میشم مرحمت کنید و یه مقداری به اون مبلغ قبلی اضافه بفرمایید. خواهش میکنم، اینجوری این بزرگوار کارهای دیگرشون رو به کل کنار میذارن و فقط روی درس زبان آقازاده متمرکز میشن. نفهمید، تقاضا میکنم سایه عالی کم نشه. بله بله منتظر تماس و دستورتون میمونم. خدا نگهدار.
دست درست.
از دست تو شدیم بونگای کاریابی.
ببخش،
همین یکی دو روز زنگ میزنم، آدم بدقولی نیست، دیدی که چقدر زبون ریختم. و نه اینکه بخوام منت بذارم سرت، فقط سر جدت کارو جدی بگیر. و چه نگام میکنی؟ قشنگ معلومه که مثل همیشه از ما گفتن و از تو هم
نشنیدم.
ای خیلی متشکرم، خیلی خیلی از همکاری شما متشکرم.
رضا حالا میگم این کار چی بود که خودت سرش بودی؟
حاتم تو ظاهرن یه چیزی میگی اما ته دلت حرف بدتریه. نه
نه نه نه بابا، منظورم این نیست که معلم سرخونه شدم واسه یه پزشک متخصص بد باشه.
خب خودت هم داری میگی بابا پولش خیلی خوب بود، تا ترهمو بگذرونم و مطبمو بگیرم و بتونم سهمی توی بیمارستان خصوصی بخرم، نه بعد یه جوری گذرون کنم.
گذرون؟ یعنی تو گنجشک روزی بودی ما نمیدونستیم.
به خدا به پول این کار نیاز داشتم.
آها،
حالا میشه با یه تدریس دیگه جابجاش کرد تا دیگه سرکوف نشه.
سرکوف نیست، سواله. آتش آدم واسه بیشتر داشتن که تمومی نداره. داره رضا، تو چند سال دیگه هم احتمالاً تو کوههای شمرون دینامیت میذاری زیر سازه های خدا ساخته که جاش آپارتمان های بیغواره بره هوا.
نمیخوای این کارو؟
که بر میخوره بهش. من و تو از این حرفا داشتیم مگه؟ بابا دارم میگم یعنی حواست باشه که حیفه با تخصص پوست بری دنبال این کارا، بشی مثل عظیمی بساز و بنداز هامون.
بابا کارایی نیست، منم نگفتم برنامه دارم تهرون محبوب شما رو خراب کنم که انقدر براق شدی. تخصص پوستم خودت میدونی لاقل این روزا مثل قبل تو بورس نیست.
آخه نشو واعظ غیر متعز، قربونت برم، باید خودت هم اقلا یه ذره بخوای دیگه. من حرفم خیلی ساده است، میخواستی معلم زبان بشی، لازم نبود 12 سال وقت بذاری واسه پزشکی عمومی و طرحش و تخصصش.
الان جاهامون عوض شده، خیال دست پیش گرفتی؟ چی میگی دلت خوشه؟ اجاره همین ملک و تو میدی؟ هزینه زن و بچه و تازه پدر مادری که میگن دکتر شدی توقع داریم جایی بالاتری برامون خونه بگیری و 1000 کوفت و زهرمالتگره تو میدی؟
باشه بابا تسلیم. اصلا تسلیت خوبه؟ بابا
ببین حاتم، این دفعه منتظرم دست پر بیایا.
باشه خیالت راحت، همه تلاشمو میکنم.
تو اون دروری های روانشناسی که تو دانشگاه بهمون یاد میدادن میگفتن مثبت فکر کن که مثبت اتفاق بیفته. این توصیهشون حالا که فکر میکنم زیادم پرت نبوده آقا جان. خوبه بهش عمل کنی، شاید جواب بده. تازه این حرفا این روزا خیلی هم داره باب میشه، بفهم.
ژان لوک گودار، فیلمساز برجسته فرانسوی، درباره دوستش فرانسوا تروفو نوشته بود: شاید فرانسوا مرده باشد، شاید من زنده باشم، اما چه فرقی می کند؟
من متوجه شدم جدا فرقی نداره.
از عرایض قبلیم باید دید که نقطه دیدمون کجاست. میتونیم خیلی راحت از این مرحله حیرت از این اتفاقات و حجم و سرعتشون بگذریم. اینطوری میتونیم به تحلیل برسیم.
قبل از این خاطره گفتی زندگی تو همین جزئیاته که خودشو نشون میده. این جزئیات اینجا چه معنایی داشت؟
ممنون میشم اگه ازم نخواهید نقشه حل المسائل رو بازی کنم.
متوجه شدم، موقع معلمی هم همینقدر بی‌حوصله بودی هاتم.
آخه لطف یه مسئله از بین میره وقتی زیادی تشریحش میکنی. اما برای اینکه بی‌حوصله به نظر نیام میگم، ببینید، همه تلاش یکی مثل من این بود که از حاشیه دوری کنم، اما به خودم اومدم دیدم خیلی جاها اصلی وجود نداره که حاشیه کنارش شریف بشه. از اول تا آخرش حاشیه است. یه عده دارن از همین حاشیه سازی هم ارتزاق میکنن، چون دکتر رضا تنها آدم زندگی میکه اگر چیزی دربارش به نفع یه هدف کلانتر روی دایره بریزم ازم نمیرن که مثال خودشو میزنم. این تنها موردی نبود که خاص راهی برام باز کنه و دیدم خودش بیشتر دنبال بلد راه میگرده. چون نیک نظر کرد پر خیش دران دید، گفتا زکه نالیم که از ماست که بر ماست. مقصر نبود اما راضیم نبود، الانشم نیست.
الان دیگه چرا؟
چون چیزی که به دست آورده به چیزی که از دست داده نمیچربه.
اون سالها تو دوست داشتی وانمود کنی بیگناهی؟
کدوم سال؟
همون سالهایی که به جای درس خوندن دنبال مبارزه
شما
بودی.
مطمئن نید من درس نمیخوندم؟
میدونم شاگرد اولم بودی، اما بالاخره نزدیکترین دوستت رضا یه جورایی درست نمیگفت؟ گاهی به جای عمل شعار نمیدادی؟
شعار از شعور میاد، همیشه که بد نیست، هست؟
شلوی تو آدم باید لوینگ بندازه. همه اعتراف بکنم بهت نمیخوره کارتو جدی نگیری.
خب همیشه جدی گرفتم. حتی همین روزا هم که دارم یه کار نظافتی ساده رو انجام میدم ترجیح هم اینه که به بهترین شکل پیش ببرم.
عالی.
حالا این شعاره شعاریه راستش نمیدونم، اما از این گذشته کابی ها چه قصدی دارید؟ تحلیل این همه مسائل ناخوشایند حالمونو بهتر میکنه.
به حال این تعریف برنامه ماست، بعدش هم داریم گپ میزنیم دیگه. ها
گپ برمالاگویانه رو از یه جایی که بگذره دوست ندارم، انگار راه نفس آدمو میگیره.
شرمندم، فکرشم نمیکردم. خب بریم سراغ موضوع بزرگ دیگه. اگه سوالم خصوصی تلقی نمیشه، دلایل تجرد تو برامون توضیح میدی؟
خیر، خصوصی نیست، میتونم بهش پاسخ دقیقی بدم.
چه عالی.
نیازی در همه ابعاد زندگیم بهش نداشتم، سعی میکردم با پاسخهای مقطعی این میل طبیعی انسانی رو نکه سرکوب کنم، به حاشیه برونم.
کاملا هم موفق بودی؟
گمونم نبودم که الان دارم به سمتش میرم.
خیلی این جوابای سر ضربه تو دوست دارم. اینجوری حال دلت بهتره؟
راستش اینو نمیفهمم که چرا باید دنبال این بود حال دل آدم بهتر باشه.
اذیت نکن دیگه.
منظورتونو میدونم، اما اصلا تا امروز کسی برام توضیح نداده که این حال دل چی هست. واسه همین نسبت بهش واکنش نشون میدم. گاهی توی همین سکوت و رنج خاموش هم میتونی چیزایی دست پا کنی. که بذاری اینطوری بگم، انقدر از این حرف حال سبکی به هم دست میده که ترجیح میدم از خودش و این حالش حذر کنم.
خب شاید خیلی هم خوب نباشه که این حرفا توی این برنامه
برای رسانه. نترسید، دست تبلیغ ضد زندگی رو ندارم، چون خودم آدم امیدواریم، اما در این حال واقع بینم.
البته من چند باری عرض کردم، بازم تکرار میکنم که لزوماً حرفای حاتم مشمولی نظر رسانه نیست، ولی برای ما جالبه و به عنوان یک پدیده قابل مطالعه. ولی به هر حال حاتم، برای بحثای انگیزشی ظاهرا نباید اومد سراغت. یه بدبینی ذاتی داری.
اسمش هرچی که هست از شکل زندگیم اومده. به نظرم حتی جای من بودن هم نمیتونه توضیح بده که چرا به اینجا رسیدم.
در این حال یه بی‌نیازی هم توی وجود تو هست، بی تفاوتی به دنیا و تعلقاتش. این از کی تو وجود تو شکل گرفت؟
از وقتی که یه هفته رهام کردن و فهمیدم آدم از گشنگی نمیمیره.
چرا این کار کردن؟
عادت نداشتم توضیح بدم.
یعنی مطلقا هیچی نخوردی؟
فقط از یه پیت حلبی که تو اون بیغله بود آب میخوردم. خانواده همینقدر برام در نظر گرفته بودن.
خب متاسفم.
اون موقع پیش میومد که تو خونه هم غذام رو جدا بذارن.
اما تو این شکل زندگی و این تهدید رو به فرصت تبدیل کردی.
باز هم دلخور میشم که هر مسئلهی تا حد یه شعار تبلیغاتی پایین بیاد. لزومی نداره، میتونیم نگاه عمیق‌تری به زندگی و دوروبرمون بندازیم و این همه دنبال تک جمله و گزینگویه نباشیم.
دست منو میبندی؟ حالا گزینگویه بده؟
نه همیشه، به خود نگیرید، گیرم سر کلیت این جریانه. هر چیزی خوبش خوبه، ولی وقتی همه چیزو تقلیل بدیم به حد گزاره‌های تک خطی فضای مجازی و دنبال لایک گرفتن باشیم و هرگز به اون جملات دل ندیم و تو زندگیمون جاریشون نکنیم، یعنی بیهودن دیگه. ولی نسبت شما ما هم میشیم آدمای بیهوده.
گزینگوی حفظ کردن ما رو مصرفگرا میکنه؟
ما سالهاست مصرفگرا شدیم.
برای برون رفت از این بحران
راستش اون رو دیگه من نمیدونم. برون رفت و بحران فاز کاری من نیست. من همینقدر بلدم که گفتم. استادمون اینجور وقتا میگفت دیشب تا همینجا و همین صفحه رو خوندم، تو داری میپری رو درس جدید. موافق باشید برگردیم به قصه خودمون.
با کمال میل. اولش فقط یه مثال بزنم.
شهران توست و شاهی، فرمای هر چه خواهی.
منم قبلا عادتشم غذامو که میخوردم اگه خوشم میومد ازش دست میزدم، همه تعجب میکردن. یه بار رفته بودم نایب مجلس ختم، غذا که تموم شد دست زدم، همه برگشتن نگام کردن.
پس شما هم که با ماین. میشه اجرا کنی که دقیقا چجوری دست میزدین؟ بیشتر شبیه مانور زلزله چیزیه. در زمان خوشحالی زوق و شوق نیست هرچی هست.
وسط تلفنی حرف زدنم ممکن بود کل دفترچه تلفن رو اگه جلوم باشه قط قطی کنم.
اول کاری چیزی رو کردی که دیگه به گرد پاش نمیرسه.
ای بابا.
راستش منم یه موقعی آخر غذا رو میز رنگ میگرفتم. اما تو ده ماهگی رهام کردن تو بیابونای پشت خونمون. خود اتفاقو که یادم نیست، اما خاطره محوی دارم از اینکه یه گرگ داره به هم نزدیک میشه و منم دست و پا میزنم، اما اون گرگ با اینکه گرسنه است کاری به کارم نداره، به هم شیرم میده. این تیکش نمیدونم از تخیل اومده یا واقعیت داشته. بعدن هرچی بیشتر به این ماجرا فکر کردم دیدم یه جور تمثیل توشه. شاید اشتباه میکردم، اما گمونم پرت هم نبود. بعدها خیلی سعی کردم با حیوانا و طبیعت ارتباط بی‌واسطه‌ای برقرار کنم. دوست داشتم مثل قهرمان فیلم مرد خرس گریزلی برم تو بستر طبیعی موجوداتی که ما بهشون میگیم وحشی و باهاشون زندگی کنم. یا جای اسکار کوچولو قهرمان رمان سترگ طبل حلبی بنشینم و تحولات تاریخی رو بی این که سنم بالا بره از همون دریچه نگاه یک کودک ببینم.
آه. عجب حاتم، این چی بود یهو گفتی؟
میدونم، انگار یهو به هم الهام شد که باید این ماجرا رو تعریف کنم.
یه بار گفته بودی معلمی داشته که همیشه تو زندگی نجاتت میداد، انگار میدونست کجا باید بیاد برای حمایت از تو و حضورش برات مثل یه معجزه بود.
بله، امیدوارم زنده باشه. این که یه مدت پیداش نیست رو به حساب این میذارم که دیگه مدت هاست از مرحله مواجهه با هر بحرانی که فکرشو بکنید گذشتم. نمیتونم از اهمیتش بگذرم. گاهی فکر میکنم اگه میتونست جای الان منو هم تغییر میداد. اینو اصلا از باب گلایه نمیگم، اما میخوام توضیح بدم که همیشه چقدر حضورش برای من مفید بود. سال هاست ازش خبری ندارم.
خب مگه تو چی تو خونه بهت میگذشت که این معلم زبان یا اون اتفاقی ها اینقدر برات تأثیر گذار میشد؟ و اینکه چرا تا نگفتم به آدم تأثیر گذار زندگیت خودت نپرداختی؟
بگذارید تیکه تیکه بگم.
خب
اول اینکه تعریف یه داستان باید با همون ترفندی باشه که بهتون گفته بودم، مثال هملت رو که یادتون نرفته.
نه به این سرعت، حافظم غضیب نیست.
تو یه جمله یا یه خیلی کوتاه نمیشه توضیح داد که اون سالها چی به هم گذشت. میترسم مجبور بشم شعار بدم یا کلیگویی کنم.
راست رو بخوای من احساس میکنم تا الان تیگه این چند برنامه اینقدر صمیمیت بین تو و مخاطبان برنامه ما به وجود آمده که این تصور تو ذهنشون شکل نمیگیره. بنابراین راحت باش. همینم یه شاگرد اول که نباید این ترس رو داشته باشه، مگه اینکه مثلا برای خودشیرینی پیش اولیای مدرسه یه کسایی رو که کارای بد میکنن لو بده.
کارهای بد بد ممکنه از من تا شما تعریفهای مختلفی داشته باشه. اما خب بله، میشد که کسایی رو به جون هم بندازم بعدش هم نگاه کنم، نه رو حساب شرارت، فقط چون دوست نداشتم کسی دوستانم رو که تعدادش بسیار کمی هم بودن اذیت بکنه. اگه این اتفاق میافتاد سیمام قاطی میکرد، مقابله به مثل میکردم، کسی هم نمیفهمید ماجرا از من آب میخوره. از شعرم خلقی به هم انگیختم، خوب و بدشان به هم در آمیختم، خود گوشه گرفتم تماشا را، کاب در خواب گه مورچگان ریختم. اونا زورگو بودن و من اگه زورگویی رو میپذیرفتم شاید الان جام خیلی متفاوت.
خاتم سر امتحانات تقلبم به بقیه میرسوندی؟
تقلبم میدادم، اما از یه جایی به بعد دیگه نه. فهمیده بودم که همین آدم ها بقیه و در صدرشون دوستاشونو راحت میفروشن.
ای بابا
این خودش یه نقشه بود واسه اینکه این آدم های ناجنس برن جا. اما در کمال مسالمت و ادب اهل دشمن خویی و کینه توزی نبودم، هنوزم نیستم.
خوب بودن بودی. یه اشاره به مخدر کردی اما بعدم نمیاد بدونم چرا تو اون وضعیت به مخدر رو نمی آوردی. بدون شک اون موقع پختگی الان رو نداشتی و آسیب پذیرتر بودی.
اونقدری که فکرشو میکردم خاص نبود. برای رفع کنجکاوی بد نبود. البته منم که عادت ندارم در بند چیزی بمونم.
خوشم میاد همیشه تو کار توسعه‌ای. کم کم باید کل این کلینیکو به نامت بدونیم ها.
تو یه چیز دیگر رو توسعه میدی ما حرفی میزنیم؟
من دارم کم میکنم از بارم. تا یادم میاد همین بوده. دیگه باید برم تو خط فروختن همین چند تا کتابی که دارم.
یه ذره دست نگهدار.
چاره ای نیست.
تو که نمیتونی کتاب خوندن رو کنار بذاری.
کنار نمیذارم. میرم تو این کتاب فروشی محلمون که تازه باز شده. آخه این کتاب فروش خیلی نازنینه. میذاره همونجا وایستم، یا اگه خلوت بود یه صندلی اضافی از اتاق پشتیش میاره که بشینم و کتاب بخونم. اغلب همونجا وای میستم و میخونم.
کتاب فروش مهربونیه که حرفی نمیزنه. هر چقدر بشناسده این که کمکت هم میکنه خیلی جالبه.
آره.
سیگار برام تبدیل به عادت شد. احتیاط میتونم بگم بله، چون در زبان عربی این دو کلمه ریشه مشترک دارن.
معلومه هنوزم خیلی به زبان علاقه داری.
من تشنه دونستن هستم، همیشه میگم، ازش فراری ندارم.
دوست دارم مثال بزنی اما قبلش اینقدر رو بگم که خیلی عجیبه. جدا خوب حرف میزنی.
ممنونم. مثلا خوره کتابم. توی خیابون انقلاب و توی اتوبوس و ایستاده شروع میکنم به خوندن کتاب ها. این یه عادت هرگز از سرم نیفتاده. البته شرایط زندگیم به هم اجازه نمیده زیاد کتاب نگهداری کنم. از یه سنی به بعد فهمیدم نباید به فکر جمع‌آوری کتاب برای خودم باشم. بهتره همشون رو با یه بار خوندن بسپرم به حافظم. مثل فیلم فارنهایت 451.
جالب. دوستان عزیزان اتاق فرمان، وقت امروزمون هم سر آمده. من یکی دو دقیقه وقت بیشتر میخوام اگه ممکنه از بچه های پخش. بله بله، خوشبختانه دیگه عادت کردن که با برنامه ما همراهی کنن. چند دقیقه وقت بیشتر فقط. اجازه بفرمایید که ما به هر حال با این آقا حاتم نازنین حالا حالا کار داریم بتونیم باشون. بله بله متشکرم. بفرمایید حاتم.
انگلیسی میدونم، فرانسه رو تا حدی بلدم.
بله.
همچنین روسی رو با آلمانی و اسپانیولی و پرتغالی. اگه کشی بگیرم و توی سرکله خودم و دیکشنری بزنم میتونم چیزایی بفهمم.
عجب. من همیشه دلم خواسته زبان یاد بگیرم اما هر کلمه که الان حفظ میکنم 10 دقیقه بعد کاملا یادم رفته. اصلا تمرکزی که برای این کار لازمه رو ندارم.
آخر راه یاد گرفتن یک زبان حفظ کردن لغت نیست. ما همین فارسی رو چطوری یاد میگیریم؟ با به خاطر سپردن تعدادی از واژه‌ها. هرگز. این اتفاق تو موقعیت میفته، باید باهاش سر و کله بزنی. نترسی از این که اشتباه بگی، نترسی از این که اشتباه حرف بزنی. ساختارها خیلی بیشتر موثرن تا تک کلمه ها. اهمیت کلمات در مرحله بعدی تعریف
میشه. یعنی منظورت اینه که برام دیر نشده؟
هیچ وقت دیر نیست، البته هیچ وقت هم زود نیست.
زیادی فلسفی شد.
دیگه ببخشید اما یه نکته رو بهش توجه کردید. ما وقتی خارجی ها کمی فارسی حرف میزنن تحسینشون میکنیم، قربون صدقه شون میریم که چقدر با مزن. اما برای خودمون اعتماد به نفس اینو قائل نیستیم که توی زبان جدید خطا کنیم و چیزهایی رو اشتباه بگیم.
زنده باش.
مگه نه این که تو زبان خودمون فارسی عزیز خودمون هم اون اوائل خطاهایی داشتیم.
اوائل؟ به نظرم هنوز هم خطاهایی داریم. راستی شده بهت بگن داری از بالا به ما نگاه میکنی؟
بله زیاد. یه آدمی که خیلی کم با هم آشنا بود گفت متکبری. مگه الان حرفم متکبرانه بود؟
نه اما خب یه جورایی انگار از جامعه خشمگین هستی.
نه همیشه اما گاهی بله.
ما بیشتر به این خواهیم پرداخت دیگه. از اتاق فرمان اشاره میکنن که همون وقت اضافه ایم که تونستیم با همکاری دوستانمون در واحد پخش بگیریم متاسفانه رو به اتمامه. پیشاپیش وعده میکنیم فردا رو که دوباره ادامه گفتگوی من با حاتم مشمولی رو در پیشگاه شما بزرگواران برگزار بکنیم. لطفاً هنوز و تا زمانی که این گفتگو تمام نشده با ما همراه باشید. بدرود.